سلام میکنم خدمت همه شفقای عزیز حاضر توی نشست امشب. امیدوارم بحثای خوبی بشه مثل همیشه، یعنی امیدواریم مثل همیشه است. ببینید، در مورد عنوان نشست امشب، خب سلحشوران در خیابان و خائنین در اتاق فرمان، چیزی یک ما عنوانی گذاشتیم براش. اینا من راستش خیلی فکر کردم سر اینکه عنوان جلسه چی باشه و راجبه این قضایا حرف زد و اینا، راجبه تحولاتی که توی در حال حاضر توی ایران داره اتفاق میفته، تو منطقه داره اتفاق میفته در رابطه با جنگ و صلح و آتش بس و اینا. چون بالاخره شما وقتی ما خبر آتش بس و همینا رو شنیدیم، گفتگو نسبتا مفصلی هم با رفقای خودمون داشتیم در مورد این قضیه، خب و اینکه بالاخره این ماجرا چیست، چه اتفاقی داره میگذره توی ایران و چی شده، قضیه آتش بس چی هست و چی نیست و اینا. راستش قرارم بود که مثلا بعد از اون گفتگو اینا فکر کردیم که مثلا لازمه که یه بیانیه بدیم، و چون اهمیت واقعی اینقدر زیاد هست که چیه به حد یک جمله و دو جمله و اینا نمیشه اکتفا کرد، یه دونه مثلا فرض کن متن کوتاه و اینا، فکر کردیم یه بیانیه بدیم راجع به این قضایا و اینا که روشن بکنه موضع ما رو و یه تبیینی از این قضیه بکنیم اینا. ولی خب دادن بیانیه زمان میبره، باید کار بشه روش و کار شدن روش هم تو این تحولات پرشتاب امروز ممکنه شما یه وضعیتی داری، فردا یه وضعیت دیگه‌ای داری، و با این تحولات پرشتاب دادن بیانیه خب دشواره، این موقع دشواره. بنابراین دیگه فکر کردیم سخنرانی رو بذاریم و راجع به موضوعاتی که مثلا هست صحبت کنیم و حالا مشورتی بکنیم و با همه رفقایی که هستین و اینا و این صحبت رو بکنیم اینا. اونطور اینکه عنوان مثلا نشست و سلحشوران در خیابان و خائنین در اتاق فرمان رو، خب راستش من خیلی فکر کردم که آیا میشه اینجوری فرموله کرد یا نمیشه اینجوری فرموله کرد، چون ممکنه این تصور به وجود بیاد که خب اینا چون آتش بس کردن ما بهشون میگیم خائن، یعنی مثلا به همین سادگی ما آتش بس کردن پس ما بهشون میگیم خائن. مثلا قضیه مداری پیچیده تر از این حرفاست. بالاخره شما هر جنگی یه جایی بالاخره وای میسی مذاکره میکنین، صحبت میکنین، و به یه جایی البته اگر نه هر جنگی، خب بعضی وقتا هست که بعضی از جنگ ها هست که اینطوری هم نیست، یه طرف مذاکره شما اصلا قبول نمی کنیم، راجب این موضوع وقت بیشتر صحبت میکنیم. و خب حالا یعنی این که میتونه به صلاح چیه، میتونه یه چیزی باشه که شما بگی که خب اشکال نداره دیگه، داره میره جلو. خب با توجه به اینکه چیه تبلیغات رسمی رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی و بعد تبلیغات مقامات رسمی و اینا هم داره میگن که نه، ما جنگ هست، ما هنوز تو وضعیت جنگی هستیم و جنگ ادامه داره، خب و چیزی نیست. با این حال یعنی حقیقتا اینکه شما اصلا این قضیه رو چجوری ببینی، خود همین مسئله به همین سادگی امکان پذیر، یعنی به همین سادگی روشن نیست، یه جایی بالاخره باید بیشتر روشن کرد مسئله رو. بالاخره شما الان میگید یا میگید که چیه، میگید که این آتش بس غلطه، نادرسته و این خیانته یا هر چیزی که هست، و یا اینکه میگید نه زیر ساختای ما داشته از بین میرفته و ما باید این کارو میکردیم و طرف مقابل خیلی قدر قدرته و میتونه زیر ساختای ما رو نابود کنه و تموم شد و رفت، بنابراین ما بایستیم میرفتیم سمتی همچی چیزی. ببینید مقدمتا میخوام بگم که رادیکالیسم توی این موضع‌گیری، یعنی فرض کنید یه موضع‌گیری رادیکال، و رادیکال به معنای ریشه‌ای، به این که مثلا به دست ببره به ریشه اون حرفا، این با اتکا به احساسات فقط امکان پذیر نیست، یعنی اصلا درست نیست. خب این ناشی از یه تحلیلی باید باشه، یه تبیینی باید باشه. حقیقتا اگر ما تحلیل ما این باشه که در طرف مقابل خب یه نیرویی بود که این نیرو داشت کار رو تمام میکرد، قدر قدرت بود و غیره و این حرفا، میشه گفت اوکی دیگه، بالاخره شما رفتی پای آتش بسی و تازه رئیس جمهور آمریکا رو وادار کردی که چیه بیاد بگی که من 10 تا شرط به اصطلاح 10 تا بند پیشنهادی ایران رو به عنوان مبنای مناسبی برای مذاکرات قبول میکنم. خب این برای ترامپی که چند ساعت قبلش داشت میگفت این تمدن من نابود میکنم، یه شکست خیلی بزرگه، یه شکست خیلی خیلی بزرگ. و بنابراین ایرادش چیه؟ ایراد قضیه چیه اینا؟ میشه اینجوری صحبت کرد دیگه، طرف هم که قدر قدرت و اینا. تو وقتی همینجوری این سوال پیش میاد که قدر قدرته و اگه میتونست این تمدن رو نابود کنه، چرا این چند ساعت بعدش اومده میگه من این 10 بند رو قبول میکنم؟ یعنی یه شواهدی نشون میده این همچین هم قدر قدرت نبوده دیگه طرف. خب یه اتفاقی افتاده این وسط، ولی یه اتفاق بشناسیم و مهم اینه که تشخیص بدیم که علت این که وضعیت به اینجا رسیده که الان بعد از این که یعنی روز گذشته 250 تا 300 نفر غیر نظامی فقط کشته شدن توی لبنان، یعنی سنگین ترین حمله به لبنان صورت گرفته. خب لبنانی که قهرمانانه جنگید کنار توی این جنگ 45 روزه، نه تنها توی این جنگ، توی جنگ غزه هم جنگید و توی این جنگ 45 روزه 40 خورده روزه قهرمانانه جنگید و 300 نفر کشته دادن. و الان شما میبینید که مرتب مقامات دارن چیز میکنن، دارن هشدار میدن که این واکنش آمریکا روشن میکند که آیا وفادار است به آتش بس یا نیست، و مرتب بیانیه میدن که ما همراه لبنانیم، ما در کنار لبنانیم، ما فلانیم، ما پهمانیم، در حالی که موشک ها باید میرفت. یعنی این خیلی روشنه، یعنی به 300 کشته نباید میرسید بعد از همون اولین حمله، چون بالاخره لانچرای سپاه پاسداران که آماده بود، که لانچرای هوافضای سپاه پاسداران آماده بود، یعنی همون لحظه‌ای که این حملات اسرائیل شروع شد از نظر تکنیکی امکان پذیر بود که 20 دقیقه بعد موشک‌های ایران رسیده باشن به تل آویو و حیفا، 20 دقیقه بعد، 25 دقیقه بعد رسیده باشن، و اگه 20-25 دقیقه بعد رسیده بودن، از این 300 نفر لااقل 250 نفر 260-70 نفرشون زنده بودن الان، و این همه به اصطلاح ویرانی به بار نمی اومد توی این مدت. مثلا همین سادگیه، ولی این اتفاق نیفتاد، این اتفاق نیفتاد و هنوز هم دارن بیانیه میدن. به این معنی نیست که ممکنه موشک نزنن، و توضیح میدیم حالا ممکنه هم هست بزنن، ولی باز توضیح میدیم که چرا ممکنه بزنن، همونطوری که بالاخره مجبور شدن جنگیدن، ممکنه مجبور بشن بزنن دوباره، ولی فرق هست بین مجبور شدن برای بزدن یا اینکه چیه، یا که شما خودت ابتکار عمل دستت بگیری. مثلا تفاوت اینجاست. خب اجازه بدید من برای این یه توضیح بدیم که اصلا خب علت چیه، ماجرا چیه، چرا اینجوری داره میکنه. یعنی جمهوری اسلامی ایران داره خیانت میکنه به چیز، بله به نظر من داره جمهوری اسلامی ایران داره خیانت میکنه. شکی اگر کسی تو این داره، به نظر من تشخیص نداده هنوز که جمهوری اسلامی ایران و ماهیتش رو تشخیص نداده. خب ممکنه بگی خب اگر ماهیتش اینه، پس چرا اینجور جنگیده، پس چرا این همچی وضعیتی پیش اومده. مسئله توضیح همین چیزاست که اگر ماهیتش اینه، اما شکی میشه درش داشت؟ به نظر من هیچ شکی نمیشه داشت. شما وقتی به رفتار جمهوری اسلامی ایران در، ببینید تاکید میکنم، جمهوری اسلامی ایران، نه فقط روحانی ها، نه ظریف، جمهوری اسلامی ایران، وقتی از 7 اکتبر بعد شما وقتی به رفتار جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنید، متوجه میشید که تمام به بحثی که در مورد محور مقاومت و این حرفا بود، به اون حد نهایی، به اون آخرین حد خودش رسیده، و از اون لحظه بعد دیگه چیه، دیگه این اتکای به محور مقاومتی که جمهوری اسلامی مطرح میکرد، مرزای خودش رو روشن میکرد. این مرزا چی بود؟ این مرزا این بود که شما در مقابل نسل کشی غزه از سوی جمهوری اسلامی شما چی رو دیدی؟ شما اینه دیدی که دیپلماتیزه کرد مسئله غزه رو، یعنی هم متحدین خودش رو به اصطلاح محدود جلوی متحدین خودش گرفت، در لبنان جلوی به اصطلاح حملات قطعی حزب الله رو گرفت و اجازه نداد به اینکه حزب الله به اصطلاح تسعید بکنه جنگ رو، در عراق حتی جلوی مستقیما جلوی حمله به اصطلاح بخشایی از کتائب رو به نیروهای آمریکا گرفت که کتائب اطلاعیه دادن رسما نارضایتی خودشون اعلام کردن از اینکه جلوشون گرفت. در عراق اینطوری بود، در یمن نتونست برای اینکه یمن خودش این کارو کرد، یعنی خودش وارد این چیز شد و بهای سنگینی هم پرداخت که حالا میپردازیم بونم شاید بپردازیم در ادامه بس. بنابراین این سبقه دیرینه داره، اصلا به این چیزی وجه اینطوری نیست که ما فکر کنیم که اصلا فقط چیز جدیدیه. اتفاقی که الان داره در لبنان میفته هم دقیقاً همینه، این کاراکتریستیک این اتفاقه، یعنی قضیه حمله به لبنان داره با دیپلماسی قراره به اصطلاح جلوش گرفته بشه، و نه فقط دیپلماسی، میخوام بگم این حتی وسیعه. من دیروز در برنامه به وقت ایران توی شبکه خبر پخش شده، توی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شده که اون به اصطلاح جوانایی که هستن که کارشناسای چیزن سرباز روح الله و خذاب و اینا هستن، و اینا ظاهرا چیز بود، ظاهرا به اصطلاح اینا خب یه مشت آدمایی بودن که حالا مال گوشه کنار نظام بودن و قضایای لبنان اینا رو تحلیل میکردن، ولی خب شبکه خبر داره پخشش میکنه برنامه‌شونه، یعنی که موزه یکی داره گسترش پیدا میکنه، یعنی موزه رسمی جمهوری اسلامیه. وقتی صحبت از لبنان میشه، صحبت از این کشتار دیروز لبنان میشه، پاسخشون خیلی جالبه، میگن ما در حال جنگیم. نه، ما کی گفته ما لبنان رو ول کردیم؟ نه، ما لبنان رو ول نکردیم. میگن که لبنان رو زدن و کشتن اینا. خب ما که تنگه هرمز رو باز نکردیم، تنگه هرمز بسته است. یعنی گویی جواب این کشتار لبنان بستن تنگه هرمزه. مسئله خیلی ساده است که اتفاقی داره میفته دیگه. یعنی جمهوری اسلامی ایران داره خیلی راحت، صریح، روشن داره به خیال خودش حساب خودش رو دعا میکنه، یعنی حدود حمایت خودش از این قضایا داره روشن میکنه چیه، و مسئله اینه که خب بیشتر از این نمیخواد بره جلو. مسئله اینه چرا چه اتفاقی داره میفته، برای چی، این چی شده. میشه مثلا گفت اینا آدم فروشن. خب غالیباف مثلا فرض کن آدم فروشه، چون همه اینا چیز بودن، همه اینا بدون استثنا تمام کسایی که الان زمام امور در دست دارن همشون به غیر سعید جلیلی که اونم مثلا در واقع رقمی نیست، به حساب نمیاد اصلا از نظر وزن سیاسی و اینا وزنی نیست، ولی بقیه تمام این زعمای قوم همشون طرفدار برجام بودن، همشون در ستایش برجام حرف زدن، یعنی فوشاشون رو میدن به ظریف. خب چون شاید به خاطر این چیزیه، شاید به خاطر اینکه از امتیاز ذات ظریف برخوردار نیستن که بتونن تو فارین افرز مثلا فرض کن مقالهشون رو در بیارن. خب بالاخره اون یه موقعیت ویژه‌ای برای خودش داره و اون دیگه چیز دیگه، ممل آمریکاییه دیگه، مثلا آمریکاییه دیگه، شاید به خاطر اینه. ولی از سیاسی همشون تو اون خط بودن، حتی کسایی که تو این مدت در اثر به اصطلاح حملات اسرائیل خب جونشون از دست دادن، مثلا فرض کنید علی لاریجانی، همشون لاریجانی معروف بود دیگه، 20 دقیقه برجام تصدیق کرده بود. میگم اگر نگاه کنید چمخانیش هم به همین ترتیب بود، همشون به همین ترتیب بودن. و نگاه کنید ببینید که تو این دوره اخیر صرف نظر از چی؟ صرف نظر از فعال شدن مجدد روحانی و ظریف و اینا، کسایی که مثلا میدوندار صحنه سیاست هم دارن تبیین میکنن، آخر سر دوباره ولایتی و محسن رضاییه و اینا، سابقه شون روشن چیه؟ یعنی اینا کاملا سابقه شون روشنه که چیه؟ طراح سیاست خارجی ایران هم آقای ولایتی بود دیگه، همین سیاست خارجی که چیه در افغانستان با آمریکا همکاری کرد، در عراق با آمریکا همکاری کردن، در در بوسنی هرزگوینا همکاری کردن، همه جا، هر جایی که اینا تونستن از طریق همکاری با آمریکا و غرب، ناتو و آمریکا و غرب خواستن جاشونو باز کنن. این هر جایی که مشکل این بود که طرف مقابل نپذیرفته این خدمات رو بیشتر از اون چیزی که سر چیزه، بیشتر از اون چیزی که بخواد بهش امتیاز بده اونا. بنابراین حالا از نقطه نظر بساشی، از نقطه نظر بسال روی کرد، فکر کنم روشن باشی. با این حال، با این حال این سوال پیش میاد، خب هنوز این روشن نمیکنه، چون بالاخره ما توی مدت دیدیم که چیه، دیدیم که بالاخره مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر انتخاب شد و بعدش هم توی مدت اخیر ظاهرا به نظر میسید که الان سپاه دیگه به صدا تعیین کننده است، سکان سیاست هم دست سپاه قرار گرفته. بنابراین شما به توازن نیروها نگاه کنیم ببینیم خب چه اتفاقی میفته و این واکنش‌ها رو چجوری میشه فهمید. آیا حقیقتاً وزن سپاه و کسایی که به صورت چیه حالا رادیکال ترهایی در اون نظام هستن، این وزن اینقدر کاهش پیدا کرده و وزن طرف مقابل اینقدر افزایش پیدا کرده که رفتن به این سمت، یا فاکتورهای دیگه هم بوده، فاکتورهای دیگه هم هست که چیه برده به این سمت اینا رو؟ خب تا جایی که به این چیز برمیگرده که به سطح جهانی و اینا برمیگرده، یه فاکتورهایی هست که اون فاکتورها مهمه، اون وقت اون فاکتورها مهمه و تعیین میکنه که چیه، تعیین میکنه که اصلا ما خصلت این یا کاراکتر، خصلت کاراکتر و خصلت این لحظه کنونی و وقایع لحظه کنونی رو تشخیص بدیم. چه اتفاقیه؟ اتفاقی که داره میفته در حد یه سازش و یه خیانت ساده نیست. بحث من اینه که اینجا اتفاقی که داره میفته در حد یه سازش و یه خیانت ساده نیست. چرا؟ چون خود اون واقعی که تو ایران اتفاق افتاد، خود اون واقع ابعادش یه ابعاد تاریخی جهانیه. برخی از ناظرین حتی به درستی، به نظر من به درستی، حتی معتقد بودن و هستن که چیه؟ که ابعاد واقع از ابعاد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم چیه؟ بزرگتره. چرا؟ چرا اینجوریه؟ چون این لحظه‌ایه، یک لحظه تاریخیه که در این لحظه تاریخی شما سقوط یک امپراتوری نظامی رو دارین میبینید، که این امپراتوری نظامی فقط یه امپراتوری نظامی نبود تو سرتاسر جهان حضور نظامی داشته باشه، این در واقع اون نوک سرنیزه نظامی بود که یا به عبارتی اساره و چکیده نظامی بود که تو 400 سال اخیر، 500 سال اخیر مسلط شد بر جهان و الان در واقع کلیددارش یا که می‌دونم سردمدار این نظام بین‌المللی سرمایه‌داری این نیروست، نیروی آمریکا، یعنی در رأس این و پیشرانشه و ستون فقراتشه و نگه داشته این نظم بین‌المللی رو، و شما فروپاشی این رو داری میبینی، فروپاشی اقتدار این رو داری میبینی توی این جنگ چیز، و این ابعاد ابعاد تاریخیه. بنابراین توی این ابعاد تاریخی، یعنی نتیجه‌ای که این جنگ به بار می آورد، هر نتیجه‌ای باشه اگر این نتیجه به نتیجه منطقی خود این جنگ نگاه کنیم و اون چیزی که به اصطلاح متناسب با این ابعاد تاریخی بود میرفت جلو، اگر به اون میرسید و میرفت جلو، ما قبلا تو بحثمون گفتیم جامعه ایران یه جامعه متحولی میشد، یه جامعه متحولی میشد که اصلا وارد یه دوران نوینی میشد. به این نگاه نکنید که جمهوری اسلامی در رأس قدرت یا چی، دینامیسم های درون جامعه رو تو همین چلچل خورده روز دادیم و دیروز هم ما دیدیم، حتی اینو بیشتر خواهد توضیح خواهیم داد. و اگر اتفاقی که الان داره میفته ادامه پیدا بکنه، اگر اتفاقی که الان داره میفته، یعنی چه اتفاقی؟ یعنی همین روند سیر، بسیار سیری که من اسمشو میذارم دیگه، خیانت. اگر این خیانت نه به منافع ملی ها، خیانت به اون، به اون چیز واقعی بزرگ تاریخی، به اون واقعی بزرگ تاریخی، و اگر این اتفاق بیفته، اون وقت ما شاهد بسته چی خواهیم بود؟ شاهد بزرگترین خائنینی خواهیم بود که چیه شما میتونید ازشون اسم ببرید. یعنی حتی خیانت هم میخوام بگم ابعادش تو این قضیه عادی نیست، چون اینجا صحبت بر سر تسخیر یه گوشه ای از نمیدونم خاک خوزستان و نمیدونم فلان حرفا فقط نیست، صحبت بر سر این چیزا نیست، صحبت بر سر خیلی چیزای بزرگتریه با ابعاد تاریخی و برد بسیار بسیار طولانی تر. بنابراین حالا برگردیم ببینیم چی شده و یه لحظه به صفبندی نگاه کنیم ببینیم و بعد سعی کنیم بفهمیم ملتش چیه و نتایج به کجا میرسه. تا جایی که به این آتش بس برمیگرده، خب این روشنه که چیه، ما در دو سه هفته اخیر تحرکات فزاینده جریان در واقع غرب محور رو، جریان غرب محور رو ما تو ایران، غرب گرا هم نه، اون غرب محور اصلا غربیه، خودش اصلا ستون پنجمه، جریان ظریف و روحانی و تمام این آخوندی و اینا خودشون ستون پنجمن، اینا سربازان غربن، یعنی که تو اونجا هستن، یعنی این واقعیتیه. و ما افزایش تحرک اینا رو توی این مدت اخیر دیدیم تا حد به اصطلاح مقاله‌ای که توی فارن افیرز میاد و بیانیه‌ای که چیه، بیانیه‌ای که روحانی میده، خب و به مناسبت روز قدس بود فکر کنم اگر اشتباه نکنم که اون بیانیهشو میده و خلاصه این تحرک ما اونجا شاهدش بودیم که میره بالا. کنار این تحرک چیه؟ ببینید چند تا فاکتورهای مهمی که هست و ببینیم لحظه‌ای که مثلا این واقع اتفاق افتاد چیه. کنار این تحرک ما چی رو میبینیم؟ کنار این تحرک ما اینو میبینیم که قیمت نفت تو بازار جهانی به طور وحشتناکی داره افزایش پیدا می‌کنه و به طور مداومی داره افزایش پیدا می‌کنه. تمام به اصطلاح ترفندهای ترامپ برای بازی با این قیمت نفت روز در طول هفته بازارها رو آروم کردن و گفتن که بابا ما داریم به صلح میرسیم، آخر هفته یه دفعه گفتن که بمب فلان میزنم، فلان میکنم، بمان میکنم، بعد پدر ایران رو در میارم، همه این بازی ها بی تاثیر شده و سیر به اصطلاح افزایش قیمت نفت، نه فقط قیمت نفت و خیلی از مواد به اصطلاح تعیین کننده دیگه، این به طور مداوم داره افزایش پیدا میکنه، بازارها رو داره به شدت تحت فشار قرار میده. در کشورهای معینی مثل تایلند، فیلیپین، اینا وضعیت اضطراری اعلام میشه، سوخت ندارن، یعنی مثلا به این شکل در خود آمریکا و قیمت سوخت خیلی بالاتر میره از سال تمام سالهایی که مثل سالهای گذشته. یعنی این وضعیت یک مدلی در اروپا هم به همین ترتیب، اروپا تحت فشار قرار میگیره و غیره، این اون طرف قضیه است. و متناسب با این، همراه با این یا همزمان با این، ما تحرک دیپلماتیک وسیع به اصطلاح هم چین و روسیه رو میبینیم و هم اون کشورهای به اصطلاح اون چهار کشور بزرگ اسلامی رو که تو پاکستان جمع میشن، یعنی ترکیه و مصر و عربستان و پاکستان، ترکیه، مصر، عربستان، پاکستان، اینا جمع میشن دور هم دیگه. یعنی شما تحرکات اینا رو دارید می‌بینید، این تحرکات برای چیه؟ خب برای اینکه بالاخره میخوان جلوی یه چیزی رو بگیرن دیگه، جلوی یه اتفاقی رو میخوان بگیرن. و همراه با این اون وقت شما طرحی رو می‌بینید از جانب چین که به طور آشکاری کاملا به اصطلاح اون عامل اصلی جنگ رو نادیده میگیره و خواستار آتش بس فوری میشه، چین و پاکستان، که تعجب میکنم که چرا خواستار آتش بس فوری شدی، بدونی که به عامل به اصطلاح شروع کننده جنگ، به عاملی که به اصطلاح خود جنگ رو باعث شده، اصلا بدونی که اون راجب اون حرف بزنیم یا آتش بس رو بکنید بعد بیاریم دیپلماتیک حرف بزنیم و غیر اون اینا. اتفاقی که میفته در روسیه هم همینطور، شما در روسیه طی مدت اخیر اظهارات متعددی رو دارید میبینید از چیه؟ از به اصطلاح متحدین عرب ما و غیره اینا، و البته تماس ها با جمهوری اسلامی ایران هم افزایش پیدا میکنه و افزایش داره و اینا. یعنی شما شاهد یه تلاش همه جانبه هستین، اتفاقی که داره میفته، این تلاش همه جانبه برای چیه؟ برای اینه که این جنگ رو متوقف کنن، این جنگ متوقف کنن. چرا؟ به این دلیل خیلی ساده که جنگه داره کمر اینا رو میشکنه و تا جایی که به خود آمریکا و خود چیز برمیگرده، ما به خود آمریکا و اسرائیل برمیگرده، جنگ فقط نه فقط از نظر اقتصادی و اینا داره پدرشون رو در میاره در اسرائیل، که از نظر روانی داره خود جامعه رو نابود میکنه، چون تا جایی که من شنیدم تو مدت اخیر 170 تا تانک اسرائیل از رده خارج شده. شوخی نیست، این رقم وحشتناک بزرگیه. یعنی شما نگاه کنید، حزب الله زمینی حمله میکرد و ایران موشکی، یعنی از دو جهت این مثل گازنبوری در حمله تحت حمله قرار گرفتن. و بعدش هم چه تمام مدت هم مثل ایران که نیست که بریزن تو خیابون و بزنن و برخصن موقع موشک باران و هل هل کنن، شادمانی کنن یا شعار بدن، خب خشمشون رو بروز کنن، میرن زیر زمین دیفرس دارن میشن، مرتب آژیر میاد، مرتب میرن زیر زمین، نمیتونن کار کنن. چی کنار این وضعیت اون وقت از نقطه نظر نظامی و بمبارانی که اینا کردن ایران رو توی مدت وحشتناک بود، یعنی یه بمباران وسیع ترین بمباران بود. با این حال علارغم اینکه همچین بمباران رو کردن، اینها موفق نشدن لانچرهای موشکی ایران رو از کار بندازن. دلیلش اینه که این نیست که فقط نتونستن پیدا کنن اصابت رو، مثلا مورد اصابت قرار بدن، بخشیشون مورد اصابت قرار دادن، معلوم مورد اصابت قرار دادن. منتها مسئله اینه که چیه، طرف مقابل یعنی طرف ایرانی قدرت مثلا بازسازی لانچرهای آسیب شده رو داشت و داره، یعنی از نقطه نظر تکنولوژی هم تکنیکی هم توانایی رو داره که چیه، توانایی رو داره که ضربات صدمات وارده رو در اسرع وقت برطرف کنه و دوباره آماده کنه همین رو. این اتفاقی که افتاد. و شما در نقطه مقابل، در طرف مقابل خیلی روشن، به البته به یمن 4-5 سال جنگ تو اوکراین، شما یکی پدیده دیگه رو در طرف مقابل مشاهده میکنی و اونم از بین رفتن موشک های دفاعیشونه در مقابل موشک های ایران. یعنی اون دفاع ضد موشکی اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، این دفاع ضد موشکی از کار داره میفته. حتی از نقطه نظر گزارش های متعددی میاد در مورد این که چیه، در مورد این که موشک های کروز آمریکا هم یه ظرفیت محدودی هست و این ظرفیت محدود تا مثلا فرض کن چند وقت دیگه تمام میشه. یعنی در طرف مقابل شما به هیچ وجه به دست برتر رو نمیبینید از نظر نظامی، تا میرسیم به نقطه بسیاری، نقطه مربوط به عملیات اصفهان، که در عملیات اصفهان دیگه بسیار سنگین ترین رسوایی براشون به بار میاد. و بررسی هایی که انجام شده و اسنادی که اومده بیرون نشون میده که عملیات اصلا مستقیما تحت نظارت خود ترامپ بود، برای اینکه چیه، برای اینکه یه پیروزی رو به دست بیاره و بعد با اعلام این پیروزی بگه من جنگو تموم میکنم و میکشم کنار خودم. مسئله برای دولت آمریکا، برای ترامپ از 2-3 هفته پیش مسئله فقط این شده بود که چیه، که چجوری خودشو بکشه بیرون، چجوری از این جنگ بکشه بیرون. و طبق اظهارات مهدی محمدی مشاور قالیباف، از روز دهم به بعد، از روز دهم جنگ به بعد، پیغام های به اصطلاح چیز شروع شد، پیغام های آمریکا شروع شد که بالاخره یه گفتگویی بکنیم و جنگ رو تمومش بکنیم. میخوام بگم بنابراین در طرف مقابل اینطوری نبود که دست بالایی بود و اینا تونستن با دست بالا این کارو بکنن و ایران ناچار بود تنبه یه همچه چیزی بده، به این معنا که چی از نقطه نظامی میدانی اینا یه همچه وضعیتی نبود. میمونه چی؟ میمونه اون چین و روسیه و کشورهای منطقه. بله، این یه فاکتور بود، یه فاکتور بود که چیه تاثیر داشت و اینکه این تصمیم گیری گرفته بشه. اما مهم اینه که این فاکتور رو بفهمیم، نقش این فاکتور فقط توی تصمیم گیری نه، بلکه تو ماهیت تحولات هم در نظر بگیریم بفهمیم چی هست. ببینید، ما قبلا گفتیم، چند بارها گفتیم که حمله آمریکا به جایی صورت میگیره، حمله غرب به جایی صورت میگیره که ضعیف‌ترین حلقه به سمت طرف مقابل باشه، یعنی تو صف بندی مقابل خودش، حالا اون چیزی که تحت عنوان کشورهای جنوب جهانی اسمشو میذارن یا هر چیزی. خب گرچه همون ترم هم مثل همون ترم نئولیبرالیسم بایستی ما همیشه بذاریم توی گیومه. خب چون دفعه قبل صحبت کردیم که همچین یه ترم مثلا واحد چیزی نیست که شما بتونید بگید مثلا فرض کنید این یه واحدیه که یگانه داره عمل میکنه. هندوستانی هست که متحد اسرائیل، بعد چینی هست که بر خودش ابرقدرتیه تو دنیا از نقطه نظر اقتصادی و اینا، و به اصطلاح در واقع میشه گفت نماینده اصلی نظام گلوبالیزاسیون الان. خب چون معلومه دیگه اون طرفدار آزادی تجارت با اون قدرتی که داره اینا، و کشورهای دیگه چیه؟ کشورهای دیگه ای که کاملا به اصطلاح پروتکسیونیست هستن و حمایتگرا هستن و غیره. بعد بنابراین خب فشار اینها میتونه تاثیر داشته باشه، ولی این تاثیر چه تاثیر، یعنی چه چیزی بر ماهیت تو ماهیت قضیه ایجاد میکنه؟ خب این طرف قضیه، یعنی در این طرف قضیه گفتیم این نیرویی رو مورد حمله قرار میدن که این نیرو ضعیف‌ترین نیرو باشه، و باز هم گفتیم که این نیرو ضعیف‌ترین نیرو ایران انتخاب شد بعد از کوبا، بعد از ونزوئلا ایران انتخاب شد، برای اینکه حالا ونزوئلا رو با او خیانت تونستن کارش چیز ما با پول تونستن حلش کنن با یه عملیات کوتاه، ولی ایران رو بحث این بود که چیه، صحبت این بود، یعنی ارزیابی این بود که اینجا یه نقطه ضعیفه به دلیل اون ستون پنجمی که توش هست، نقطه ضعیفه، یه ستون پنجم قوی و نیرومند. خب از نقطه نظر بسیار چیه مشروعیت حمله، این مشروعیت حمله رو جریان بسیار سلطنت طلب فراهم کردی با چیزش، با اون رضا پهلوی، با این کمپین رسانه‌ایش تو خارج از کشور، با تظاهرات بزرگی که چند روز بعد از 18-19 انجام داده بود. خود 18-19 به جای خودش که چه تأثیری داشت در مثلا چیز در آماده کردن زمین‌های حمله، با اون کمپین رسانه‌ای که 30,000 نفر، 40,000 نفر، 45,000 نفر در دو روز کشته شدن و غیره، و تا به چیز، تا به اون تظاهرات های وسیع طرفداران سلطنت، طرفداران رضا پهلوی در واقع، اینا همه مشروعیت لازم برای حمله فراهم کردن به ایران. و در داخل خود ایران شو ستون پنجم به هیچ وجه من روی، اگر قرار باشه ما همگرایی نیروها رو در نظر بگیریم، ببینید یک همگرایی وسیع بین یک طیف گستردی از نیروها وجود داره که یک سر این طیف رضا پهلوی و لومپن فاشیستای دو مثل هوادار اون هستن، سر دیگش فکول کراواتی های توی کابینه و توی اتاق بازرگانی ایرانن، یعنی این سر دیگرش اونجاست، سر دیگرش اونجاست. از نقطه نظر مزامین اجتماعی هیچ تفاوتی بینشون نیست، هیچ تفاوتی بینشون نیست. یعنی آقای عباس آخوندی به خوبی میتونه وزیر مسکن رضا پهلوی هم باشه، یعنی هیچ مشکلی نداره. چیز سریع القلم میتونه وزیر اقتصاد آقای رضا پهلوی هم باشه، یعنی روشنه یه همچی چیزیه، یه همچی طیفیه. و ظریف هم میتونه وزیر امور خارجه رضا پهلوی هم باشه، از قاضی زاده که اون چیه، اون قاضی زاده است کیه، از اون که میتونه وزیر امور خارجه بهتری باشه که. بنابراین میتونه، یعنی این طیفه، این طیفه نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران به عنوان یه نظام سیاسی اون وقت ایناست، قدرت نظامیش نیست. و این باعث میشه چیه؟ باعث میشه که خب میان حمله رو میکنن و خب برای اینکه بس برای چیه مونتا. حالا از اینجا بعد یه اتفاق میفته، یک اتفاق میفته، این اتفاق مهمه برای فهم شرایط الان هم مهمه، واقعی که الان داره میگذره. ببینید این حمله اون وقت به طور ابجکتیو، به طور عینی، این حمله حمله‌ای برای نمیدونم فقط کسب امتیاز نیست، حتی حمله‌ای برای این نیست مثل چیز مثل ونزوئلا که روحانی رو بیارن سر کار و قضایای آرامایی آرامشی بالاخره مثل بگن این شده دلسی روحانی مثلا و بره جلو، حتی تو این حد هم متوقف نمیشه. نه اینکه نمیخوان، سناریوهای مختلفی رو همیشه ما گفتیم، هیچ وقت مثلا این دولت‌های دول امپریالیستی هیچ وقت رو یک سناریو وای نمیستن، همیشه با کارتای مختلف بازی میکنن. یعنی همون درست اوج به اصطلاح حمایت رضا پهلوی مطمئنا کارت مریم رجوی هم تو دستشون هست و مطمئنا کارت روحانی و ظریف هم تو دستشون هست. بسته به این داره که چجوری با این کارتا بشه بازی کرد، در چه لحظه‌ای با کدوم کارت بشه بازی کرد، با اون کارت بازی میکنن. خیلی روشن، این روشن روشن. چرا؟ چون مسئله برای این نیروها به هیچ وجه ایجاد یه تغییرات پایه‌ای نیست، مسئله منیج کردن اوضاع است. و برای منیج کردن اوضاع، برای مدیریت اوضاع، شما نیروی رو که در اون لحظه توانایی داره انتخاب بکنی و میری جلو. اینطوری نیست که اصول معینی بر کار حاکم باشه، نه. این نیرو میتونه چاویست باشه مثل خانم دلسی رودریگز، میتونه چیه؟ میتونه نئولیبرال یا کنزرواتیف ارتجایی عجیب و غریب چیز باشه مثل خانم ماچادو. به همین سادگی ماجرا. مسئله اینه که کدومشون بهتر میتونن مدیریت کنن اوضاع رو و کدومشون میتونن بیشتر منفعت بیارن. برای ایران هم مسئله همینجوری بود. خب بنابراین به هر شکلی شما بخواید نگاه کنیم قضیه روشنه. این مثلا این تیف گسترده زوتون پنجم که حالا به این مفهوم گسترده، این تیف حاضره و آماده است و میاد، یه حمله صورت میگیره. چیزی که حالا کاراکتر قضیه گفتم چرا این مثل چیز نمیتونه باشه، مثل ونزوئلا نمیتونه باشه، به این دلیل که فاکتور دیگری تو این وسط هست که این فاکتور دیگه داره عمل میکنه با اونم اسرائیله. و اسرائیل بعد از 7 اکتبر، باز قبلا این رو صحبت کردیم، اسرائیل بعد از 7 اکتبر رسیده به نقطه‌ای که چیه؟ یا با گسترش سرزمینی و تصرف سرزمینی و مخور کردن و مطیع کردن این دول عربی، دولت‌های عربی، و از بین بردن مهمترین به اصطلاح مخالفان خودش، دشمنان خودش تو منطقه، یا بقای خودش رو تضمین خواهد کرد، و یا اگر این کار رو نکند نابود خواهد شد. ببینید مسئله به این شکله، یا اگر این کار رو نکنه نابود خواهد شد. چون 7 اکتبر، بعد از 7 اکتبر حقیقتا الان شما اگر نگاه بکنید تمام دنیا وقتی بخواد نگاه بکنید، هیچ وقت اسرائیل توی همچین وضعیت خرابی نبود، اعتبار جهانیش هیچ وقت اینقدر نابود نشده بود. بنابراین این توی نظام آینده، توی نظام سیاسی آینده نمیتونه نقشی داشته باشه، بخصوص اینکه چیه؟ بخصوص اینکه مهمترین پایگاه حامیش توی آینده که آمریکا باشه، با ترامپ، با رفتن ترامپ، پایان دوره ترامپ ممکنه چیه؟ کاملا ورق برگرده. برای اینکه جامعه آمریکا هیچ وقت تا کنون اینقدر ضد اسرائیلی نبوده. اینا اتفاقاتیه که یعنی چی؟ یعنی حالا شما نگاه کنید، با از بین رفتن اسرائیل، ما قبلا در مورد این مسئله حرف زدیم که اسرائیل بیشتره، فراتر از به اصطلاح چیزه، فراتر از یه شهرک نشینه، یک کلونی شهرک نشین این حرفاست. اسرائیل در جهان کنونی در این حال به معنای یعنی اون نقطه وحدت گرایش فاشیستی توی بورژوازی، تو هر دو فراکسیون اصلی بورژوازی، یعنی اگر شما نگاه بکنید تو هر دو فراکسیون، چه فراکسیون گلوبالیزاسیونی که تو غرب هست، که تو اروپا خیلی به اصطلاح تجلی پیدا میکنه، و چه فراکسیون آنتی گلوبالیزاسیونی که توی ترامپ هست و تو آمریکا هست و در ترامپ تجلی خودش پیدا میکنه، ترامپ و بعد امثال خاویر میلی و بعد ویکتور اوربان و اینا، و تو آلمان آیفتی آلمان و اینا. نقطه وحدت این دو اسرائیله، یعنی اون یا به عبارتی صهیونیسم پوشش مناسبیه که برای ارتجای بورژوایی جهانی توی دوره عمل، دوره کنونی داره عمل میکنه. بنابراین مسئله اسرائیل مسئله فقط مربوط به یک جو تغییر جغرافیا و تغییر مرز نخواهد بود. مسئله بر سر چیه؟ مسئله از بر سر بقا و به اصطلاح استمرار موجودیت یه چنین پدیده است و یا از میان رفتن یه چنین پدیده ای که ابعاد جهانی داره. بنابراین کاراکتر تحول جنگ ایران اون وقت کاراکترش متفاوت میشه. میگن جنگ وجودی؟ بله میگن جنگ وجودی، ولی این جنگ وجودی فقط توی نابودی یک کشور فقط نیست که یک کشور تجزیه میشه یا نمیشه. بالاخره برای یوگسلاوی هم جنگ یوگسلاوی اون موقع جنگ وجودی بود دیگه. یوگسلاوی به عنوان کشور از بین رفت. یوگسلاوی جنگ وجودی بود، از بین رفت. کشوری به اسم یوگسلاوی دیگه وجود نداره. سربستان هست، کرواسی هست و هم بوسنی هست، همه اینا هستن. کشور یوگسلاوی از بین رفت، ولی هیچ مؤلفه تاریخی در سطح بسیار چیز جهانی عوض نشد. چیزی عوض نشد، موند. همه چیز همونجوری موند، فقط یه جایی جا به جایی در درون همون نظمی که الان مسلط بود صورت گرفت. نیرویی که مسلط بود و در واقع در بر جهان داشت حکم میراند اون موقع، ائتلاف به اصطلاح ترانس آتلانتیک، اروپا و آمریکا، این نیرو تحکیم شد، روسیه و اینا تضعیف شدن. این اتفاقی بود که توی یوگسلاوی اتفاق افتاد. اما اون چیزی که در غزه شروع شد و توی این جنگ ایران اون از زیر خودشو نشون میده، عمل میکنه، این دینامیز تغییر مؤلفه هاست، نه تغییر فقط توازن جا به جایی. شما یه چیزی داره از بین میره اینجا، اون چیزی که داره از بین میره اون وقت توی حیاتشون غیر ممکنه. در آمریکا شما سیستم حکومتی، نظام حکومتی رو تصور کنی بدون صهیونیسم. امروز نمیشه تصور کردی همچین چیزی رو. یا میبایستی صهیونیست باشه یا میبایستی آنتی صهیونیست باشه. بالاخره رابطهش با صهیونیسم باید روشن کنه. در کشورهای اروپایی هم به همین ترتیبه. بنابراین این اتفاقیه که ابعاد تاریخی جهانی داره. و در این اتفاقی که ابعاد تاریخی جهانی داره، یعنی نیرویی که مثلا این رو پیشرانش بود، گفتیم غزه بود دیگه. مسئله اینه که در ایران این اتفاق واقع شد، ناخواسته واقع شد. ایران تو این قضیه همراهی نکرد. دقت کنید، همراهی نکرد به هیچ وجه. یعنی با غزه گفتیم همراهی نکرد دیگه، تو سطح دیپلماتیک موند. در بیانیه که تو کنفرانس کشورهای اسلامی داده بودند، امیر عبداللهیان، آن دولت رئیسی، نه دولت این پزشکیان، در اون بیانیه دو دولت رو ایران به رسمیت شناخته بود. یعنی رفت با این که چیه؟ با این که به اصطلاح تو توازن منطقی دیپلماتیک سیاست همسایگی قضیه رو حلش بکنه. و سیاست ایران همچنان این ماند، تغییر نکرد تو این زمینه. اون چیزی که اتفاق افتاد، باز هم اینجا طرف مقابل بود که قبول نکرد. بعد از جنگ خرداد دوباره جنگ شروع کرد. یعنی این طرف مقابل بود که حمله رو شروع کرد. به این علت که چیه؟ به این علت که فکر میکردن چیه؟ فکر میکردن که خب چرا باید این مثلا چوب لای زخم رو نگه داریم، بذار اینو حلش کنیم دیگه. الان اینجوریه، اوکی بسیار خوب، فردا پس فردا ممکنه این ایران چیه؟ ایران بیفته دست کسای دیگه و ممکنه دوباره بسیار چیه؟ دوباره شروع کنه به اذیت کردن. و بنابراین بذار الان که ما میتونیم، تونستیم، این که فعلا خودشون کشیدن کنار، وایستادن کنار، ما این همه غزه رو کشتیم هیچ کاری نکردن. غزه رو ما با خاک یکسان کردیم، اینا هیچ کاری نکردن. ما حزب الله لبنان رو داغون کردیم، نابود کردیم، کاری نکردن اینا. بنابراین خب ادامه بدیم دیگه، نتیجه منطقی روشنه. اتفاق و جماعت هم که آوردیم تو خیابون 18 و 19 دی، ببینید چه قوقایی کردیم. بنابراین قضیه پیروزی سهل الوصول، در دسترسه. اتفاقی که میفته ما ماجرا رو عوض میکنه اینه که شما این جامعه یک دفعه بلند میشه، یک دفعه بلند میشه، دینامیزمی توی این جامعه شکل میگیره که شما میبینید که چیه؟ میبینید که ملت میان تو خیابون و هرچه این خطرات بیشتر میشه ملت بیشتر میان تو خیابون. حیرت انگیزه اتفاقی میفته، ملت بیشتر میان تو خیابون. یعنی آخرین چیزش همین تهدید بمب اتمی حرفا بود، تهدید نابودی تمدنی، که واقعا به طور شکوهمندی جماعت میرن و این با این همه جمعیت انبوه رو پلها و کنار کارخونه ها و اینا وای میستن که چیه، سپر انسانی تشکیل بدن برای چیز. یعنی شما از نقطه نظر بسیار چیز، از نقطه نظر کاراکتر این جنگ، ما قبلا هم گفتیم این جنگ دفاعیه و تو جنگ دفاعی اتفاقاتی میفته، تحولاتی شکل میگیره که قابل پیشبینی نیست، با جنگ معمولی فرق میکنه و این اتفاقات افتاد. نتیجه این اتفاقات چی شد؟ نتیجه این اتفاقات این شد که شما تو سطح جهانی، تو سطح جهانی یک رسوایی عجیب و غریبی رو از طرف مقابل دیدی و یک حمایت وسیعی رو نسبت به ایران و پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصورش رو شما نمی‌تونی بکنی. دولتی که چیه، تمام این رسانه‌های دول امپریالیستی یک ماه قبلش داشتن میگفتن که 45,000 نفر کشته، فلان فلان فلان، این دولت فلان بهمان، هیچ کس جرئت نداشت از شهر بزنه توی لس آنجلس و نیویورک و لندن و جا همه جا دارن با یه جماعتی با پرچم‌های جمهوری اسلامی میرن تظاهرات میکنن. در برلین پرچم جمهوری، فکر کنم برلین بود، پرچم جمهوری اسلامی رو پر میکنن توی خیابون و میبوسنش یه جماعتی. یعنی یک تحول اینجوری، این تحول از زمان کوبا به این طرف سابقه نداشت، در هیچ جا سابقه نداشت یه همچین چیزی. شاید به درجه در انقلاب ایران شاید اینجوری بود، من اون موقع نمیدونم تو خارج کشور چجوری بود، تو کشور ما که داخل بودیم اون موقع نمیدونم، ولی این اتفاقی که افتاده یعنی چی؟ یعنی شما با یه جنگ عادی طرف نیستی، با یه چیزی طرفی که یک تصویری، یک رایحه‌ای از یه دنیای متفاوت داره میده و مسئله اون وقت اینجاست. فشار چین و روسیه و اینا و این کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان و مصر و همه اینا برای دستیابی به چیز تو چارچوب کدوم تو چارچوب قرار میگیره؟ تو چارچوب همین نظم کنونی، تو چارچوب همین نظم کنونی قرار میگیره. و بنابراین چارچوب نظم کنونی یعنی چی؟ یعنی با حفظ همین نیروهایی که هستن توازن جا به جا میشه، یعنی همین اسرائیل هم میمونه توش. غیر ممکنه شما چین رو بکشونی پای یه توافقی که چیه؟ که اسرائیل توش نباشه. روسیه هم به همین ترتیب، نه اینکه اونا پشتیبان اسرائیلن. و آخرین اقدامی که ما دیدیم که نسبت به چیز، نسبت به نتایجی که به اون مسئله وجودی برمیگرده، اونا در حمایت از ایران کوتاهی نمی‌کنن. دیدیم که تو قطعنامه‌ای که ویتو کردن، جفتشون ویتو کردن، دیدیم این رو. بنابراین قضیه این نیست، ولی این میمونه، این توازنه میمونه، درست؟ این تمام مسئله اون وقت اینه که رفتن به سمت یه پیروزی به معنای به هم ریختن این توازنه، یا به عبارتی چی؟ خصلت عینی این جنگ، خصلت عینی ابجکتیو این جنگ پیروزی رو چجوری تبیین میکنه؟ برای اسرائیل و آمریکا این پیروزی در هم شکستن ایران تبیین میشه. تا اینجاش فکر کنم همه متفاوتن. برای طرف مقابل که ایران باشه، تو این جنگ پیروزی به معنای چیه؟ به معنای نابودی اسرائیله، یا آغاز رسمیه، یعنی کلید زدن رسمی سیر نابودی اسرائیل. اگر نابودی بلاواسطه نباشه، کلید زدن رسمی سیر بسا چیه؟ نابودی اسرائیل، سیر بلاواسطه نابودی اسرائیل، نه سیر بلاواسطه، سیر مثلا فرض کن 50 سال، سیر بلاواسطه نابودی اسرائیل، مثلا یه سال دیگه، دو سال دیگه، یعنی روندی که چیه؟ اسرائیل بره به سمت فروپاشی، درست؟ این اتفاقی که داره میفته. و این اتفاق به معنای چی خواهد بود اون وقت؟ این اتفاق به معنای این خواهد بود که چیه؟ خیلی چیزا عوض خواهد شد، خیلی چیزا عوض خواهد شد. و مسئله به نظر من اون وقت اینه، اینکه چرا چرا جمهوری اسلامی یک دست به یه چین چرخشی زده رفته به سمت، بعد از این چند هفته که گفتن نه به هیچ وجه ما اصلا آتش بس فلان یه یک دفعه رفتن پای این آتش بس. چرا؟ این چرا مهمه؟ یا باید بگیم اینا خائنن فلانن پمانن اینا، یه طرف قضیه است، اوکی خائنن دیگه. یا این به نظر این فقط کافی نیست، فهمیدن این که چرا اتفاق میفته کافی مهمه. ببینید من گفتم این ستون پنجم دو تا چیز داره، دو تا به اصطلاح سر داره. یه سرش چیه؟ یه سرش به اصطلاح تو خارج کشوره، همین جماعت چیزن، همین جماعت لومپان فاشیستا و اینا هستن که دیگه اوجشون هست، بعد حالا بقیه هم هستن، ملی مذهبی نمیدونم چی هم زیادن. خب یه سرش اینا هستن، درست. یه سر دیگه‌ش هم چیه؟ یه سر دیگه‌ش هم گفتیم داخلن دیگه. ببینید حالا اشتراک‌ها رو ببینید. این غازی زاده، علی حسین غازی زاده، من یه توییت، این توییت زده، این توییت رو من براتون میخونم. این کسیه که خواستار بمباران اتمی ایران شد، گفت ترامپ باید بشه چی؟ ترومن دو. خب ترامپ باید بشه ترومن دو که آدم میگفت دیگه چاره ای نیست، باید بزنیم بمب اتمی. و توی این مدت اخیر ما دیدیم که چیه، تو تبلیغاتشون گفتن این رو، بمباران کنید این چیزا رو، بمباران کنید کسایی که تو خیابون هستن، بمباران کنید اینا رو، گفتن ها. دقت کنید این رو، منتها بیانی که این داره برای این قضیه خیلی جالبه. و اون وقت این اشتراک رو ما با چیز نشون خواهیم داد. ببینید میگه که هیچ مذاکره کننده از جمهوری اسلامی نمیتواند شروط ترامپ رو بپذیرد و امضا کند. چرا؟ به خیابان‌ها نگاه کنید، جماعتی افسار پاره کرده میبینید که گمان میکنند فاتح این جنگند، نه موشک را میدهند، نه غنی‌سازی و نه نیابتی، در عوض همه چیز را میخواهند، رفع تحریم و گرفتن غرامت و حتی مسئولیت حزب الله لبنان را. قدرت و اعتبار و جایگاه این جماعت عربده‌کش از هر مذاکره کننده این حکومت بیشتر است. دقت کنید، نمیگه جمهوری اسلامی نمیده، نمیگه که پزشکیان نمیده، عراقچی نمیده، مشتبه خامنه‌ای نمیده، اینا رو نمیگه، میگه خیابان، خیابان نمیده. یعنی شما وحشتش رو از خیابان دارید میبینید، از خیابان ترسیده، از اون دینامیزمی که اونجا به وجود اومده ترسیده. حقیقتا بدون خیابان یه همچین جنگی امکان پذیر نبود، و بدون خیابان چنین چهره ای از جنگ امکان پذیر نبود. شما تصور کنید خیابان نبود، خیابون نبود، یه جنگ فرض کنید اصلا همین ضربات طرف می‌زدن، همین ضربات هم می‌زدن، با اینکه چیه، با اینکه امکان پذیر نبود، چون بعد از دو روز سه روز قدرت ضربه سپاه هم میشکست، نابود میشد، داغون میشد، برای اینکه از داخل انقدر بهش فشار میآوردن. حالا فرض کنیم که نه همینجوری بود، با هم اگر حتی همینجوری هم میرفت رو، باز هم جماعت نسبت به این جنگ بی‌تفاوت می‌موندن، خیلی زیاد براشون چیز نبود. مثل جنگی که تو اوکراین هست بهش نگاه میکردن دیگه. اون چیزی که فاکتوری که مثل این ماجرا رو عوض کرد خیابان بود، درست. بنابراین وحشت از خیابان رو شما توی این چیز داری میبینید. حالا برگردیم به یه فلشبک بزنیم به چیز تاریخی گذشته. ببینید تو چیز 1382 92 وقتی دولت روحانی اومد سر کار، یکی از اقدامات اولیه دولت روحانی چی بود؟ یکی از اقدامات اولی، واقعا یکی از اولین اقداماتش بود، این بود که دبیرخانه سازمان کشورهای غیر متحد رو که نمیدونم 100 خورده کشور توشن، احمدی نژاد این آورده بود تو ایران، یعنی اصلا تصویب کرده بود تو کنفرانس کشورهای غیر متحد که توی تهران برگزار شده بود، نمیدونم سال چند بود، مثلا یک دو سال قبل از اون بود، مثلا 88 89 یه چیز تو این مایا بود، کنفرانسی که برگزار شده بود، اینا تصویب کرد به عنوان یه پیروزی بزرگ دیپلماتیک، و حقیقتا یه پیروزی دیپلماتیک بود. تهرانو کرد، یعنی اصلا ایجاد یه دبیرخانه یه چیز رو، دبیرخانه به اصطلاح کشورهای غیر متحد رو تصویب کردن کشورهای غیر متحد، و دبیرخانه‌ش هم گذاشتن تو تهران، دبیرخانه دائمیش گذاشتن تو تهران، مثلا ژنو هست که مثلا فرض کن دبیرخانه چیز مقر چیز حقوق بشره، خب اونو کردن دبیرخانه شو کردن چیز، و یکی از اولین اقدامات دولت روحانی منحل کردن اون بود. چرا؟ برای چی؟ چه چیزی امتیاز به این خوبی؟ ولی برای این بورژوازی اون امتیاز خطرناک بود. اون امتیاز رو نمیخواست، چون اون امتیاز یعنی که تو شدی رئیس کشورهای غیر متحد. این میخواد رئیس، نمیخواد رئیس کشور متحد باشه، اصلا نمیخواد رئیس جایی باشه، این میخواد نوکر یه جای دیگه باشه. و اون رئیس بودن تو کشورهای غیر متحد جلوی نوکر بودن تو در مقابل اصلا انگلیس و آمریکا رو میگیره، بنابراین نمیخواد، منحلش میکنه. ببینید یه اتفاق خیلی جالب افتاد، چون حقیقتا فهم ماجرا رو ما فقط موقعی میتونیم چیز کنیم. یک لحظه اجازه بدید، پیام چیز اومده، رفیقی فرستاده برای ما، پیام مفصلیه. دیگه حیف که قبل از جلسه نبود که ما ببینیم، ندیده بودم. پیام آقای مشتبه خامنه ای اومده و چیزه برصورت. خب ببینید چه اتفاقی داره میفته. اتفاق مشابهش هم الان داره میفته. ما هفته پیش بود که نیویورک تایمز اون مقاله رابرت پایپ دیگه، اگه اشتباه نکنم رابرت پیپ یا پیپی همچی چیزی، رابرت پیپ مقاله اونو زده بود که تو اون مقاله ایشون بحث کرده بود که آقا یه قدرت چهارم جهانی در حال ظهوره، که فراموش کنید سه قدرت رو که جهان آینده جهان سه قدرت خواهد بود، چین، روسیه و آمریکا. نه، یه قدرت چهارم هم در حال ظهوره و اونم ایرانه. اگر ایران از این جنگ پیروز بیاد بیرون میشه قدرت چهارم. دقت کنید، اروپا نیست، هندوستان هم نیست، اروپا هم نیست، هیچکدوم از اینا نیست، برزیل نیست، هیچکدوم از اینا نیست. میگه ایران قدرت چهارمه. علت پایه‌ایش هم میگه آقا جان این کنترل مثلا سیر انرژی در دنیا رو در دست داره با اون تنگی هرمزش، بنابراین این قدرت چهارمه. و توانایی‌ش هم که داره دیگه، اگه پیروز بشه تو این جنگ، پیروز بشن پیروز هم میشن، یعنی در مقابل آمریکا پیروز شده دیگه، بنابراین میشه قدرت چهارم. حالا دقت کنید، حالا یعنی شما در آستانه تبدیل شدن به قدرت چهارم تو جهان هستی، در آستانه تبدیل شدن به قدرت چهارم توی جهان، اون وقت میای یه چیز ده بندی رو میدی که میگی چیه؟ میگی که این 10 تا شروط منه برای آغاز دستا چیز. تو این 10 تا چیزی که میدی حتی به صراحت نمیگی خروج نیروهای تعطیل شدن همه پایگاه های آمریکا در منطقه، حتی اینو به صراحت نمیگی. تو بحثاتون هم اون وقت دقت کنید، تو بحثاشون خروج به اصطلاح چیزهای نظامی، به اصطلاح نظامی آمریکا، رزمی آمریکا از منطقه، تو بحثی که همین توی گفتگوی چیز دارن میکنن، توی گفتگوی تلویزیونی دارن میکنن، تو اون بحث مطرح میکنن که ورود به اصطلاح چیز، ورود به اصطلاح نیروهای آمریکایی به این کشورهای منطقه به دعوت خود این کشورهای منطقه صورت گرفته، در اصل برای این صورت گرفت که این کشورهای منطقه گفتن ما پولدار شدیم و چون پولدار شدیم امکان داره اینجا کودتا موزا بشه و نیروهای آمریکایی بیان از ما حفاظت کنن، بنابراین اینجوری شد اومدن. ما مشکلی با این نداریم، همدار میگن ها، میگن ما مشکلی با این نداریم، آمریکایی‌ها میخوان بیان تو این کشورهای شیخ نشین خلیج باشن، از اینا حمایت کنن بکنن، ولی هایمارس نباید بیارن، نمیدونم راکت چیز رادار فلان نباید بذارن، بعد فلان نباید بکنن. یعنی اینکه با حضور اولا که تمام ماجرا واقعا یعنی شرکت توی نمایش فریبه، خیلی روشن شرکت در نمایش فریبه. مگر میشه این همه پایگاه رو شما اونجا زدی برای اینکه چه جلوی کودتا رو بگیری توی کشور مثلا ابوظبی؟ کی میخواد تو ابوظبی کودتا کنه؟ یا تو بحرین میخواد کودتا کنه؟ یا تو قطر میخواد کودتا کنه؟ می‌بینید، دقت کنید خیلی جالبه. این توی نمایش شرکت کردن، مسئله خیلی روشن. خب چرا؟ شما که در آستانه تبدیل به چهارمین قدرت جهان هستی، چرا؟ از چی میترسی؟ از چی میترسی؟ در نگاه کنی تو خیابون ببینی چه اتفاقاتی داره میفته دیگه. تو خیابون داره چه اتفاقاتی میفته. ترس از خیابونه. رابرت پایپ میگه که چیه؟ رابرت پایپ میگه که به اصطلاح این قدرت چهارم به خاطر کنترل تنگه هرمز اشتباه میکنه. به خاطر کنترل تنگه هرمز به تنهایی نیست. کنترل تنگه هرمز به تنهایی قادر نخواهد بود یک کشوری رو، حتی همین ایران رو، قادر نخواهد بود این کشور رو به عنوان یک قدرت چهارم جهانی تثبیت کنه. اگر که قدرت نرم این کشور پشتش نباشه، و مسئله همینه، خیابان قدرت نرم این کشور بود، قدرت نرمی بود که ظاهر شد، خیابان بود که این سمپاتی وسیع بین‌المللی رو درست کرد برای ایران. اینجوریه. و خیابان وقتی ما میگیم یعنی چی؟ خیابان فقط توی چیز نگاه نکنید، فقط توی به اصطلاح جمعیتی که وایستادن شبا تو خیابون، فقط توی این نگاه نکنید. حیات اجتماعی تو عرصه هنر، فرهنگ، برای اولین بار شما دارین میبینید که چیه؟ دارین میبینید که یواش یواش سلبریتی هایی هم دارن میان و دارن علیه آمریکا و اینا دارن موزه میگیرن، اشعار، هنرمندا، شعرهایی که این در میاد، بعد اون کلیپ ها و ویدیوهایی که در میاد تو چیز میلیونی پخش میشه با این نسل زد، همون نسل زی که میگن، این نسل زی رو شما ببینید، تصاویری که از زنها از مردایی میاد که پیوندهای اجتماعی که اونجا شکل گرفته، یعنی همه اینا رو وقتی شما نگاه میکنید میبینید نیروی جدیدی داره رشد میکنه. این نیروی جدید کل جمهوری اسلامی رو عوض میکنه، کل جمهوری اسلامی رو. و بورژوازی ایران از این میترسه، به نظر من از این میترسه که چیه حاضر شده و رفته پای همچین چیزی. پیروزی ایران اگر یعنی اگر این مسیر ادامه پیدا میکرد و میرفت به سمت پیروزی، همون چیزی که من گفتم، یعنی چی؟ یعنی نابودی، آغاز سیر نابودی اسرائیل و یا نابودی بلاواسطه و یا آغاز نابودیش. به معنای این میشد چیه؟ به معنای این میشد که این نیرو از اینی هم که هست به مراتب قوی تر ظاهر میشد تو سطح جامعه، و نیروی مقابلش یعنی اون ستون پنجمی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، اون نیرو فضاش هرچی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر تنگ تر میشد، تا جایی که چیه؟ تا جایی که سیر تصفیه کامل از این صورت میگرفت. به نظر من اتفاقی که افتاده و برای فهم مثلا این آتش بس لازمه اینه، این آتش بس برای کنترل این جمعیت، برای خونسا کردن این خیابانه، و دقیقا به همین دلیل هم هست که شکل مثلا بیان این آتش بس که میاد تو اون بیانیه مفصل شورای عالی امنیت ملی، چون یه بیانیه مفصل بده، اینکه بیانیه کوتاه بده در خط، صرف نظر بحثای مربوط به دیپلماسی مخفی ایناست که بماند، خب همین اونا به جای خودش، شما به جای اینکه بیانیه بدی در خط که بگه آقا این چیزای ماست و فلان، یه بیانیه مفصل ترویجی میده که در این حال چیه؟ در این حال اون وقت خیابان هم میگه بمانید، میخواد این نیرو رو همچنان بسیار نگه داره، حاضر به عراق نگه داره، کنترل شده. همین الان دوباره چیز شد که نه شعاراش دیگه از تلویزیون پخش میکنن، نه به اصطلاح پخش زندگی تلویزیونی قطع میکنن حتی. یعنی الان هم توی خبر اومده بود که یکی از این شعرها، آره این اتفاقی که الان داره میفته، یعنی ما حقیقتا این وضعیت رو داریم میبینیم. چاره چیه؟ چاره به نظر من اینه که یعنی اتفاق چیه؟ اولا اتفاق روشنه، اتفاق همون چیزیه که تو غزه افتاد، خب، و جمهوری اسلامی با چیز با خیلی البته زانوی غم در بغل گرفت نسبت به غزه، همبستگی کرد و غیر اون حرفا، اما بالاخره تماشا کرد تا قضیه بالاخره از سر گذرونده شد دیگه. خب چون در اونجا شما به اصطلاح نیرویی که باید حساب میکردی روز، نیرویی بود که شعار میداد فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. این نیرو نیروی فعالی بود که داشت به اصطلاح دیسکورس یا گفتمان رو تعیین میکرد و قدرت تمام تحمیل هم میکرد و همین جمهوری اسلامی رو تمام میشد میره به کارش. گفتی اوکی بسیار خوب. الان چی؟ الان نیروی ضدش فعاله، نیرویی که میگه نه غزه نه لبنان نیستن جدا از ایران، نیرویی که میگه آقا بی‌اعتنایی به لبنان خیانته، این نیروست که فعاله، این نیروست که تو خیابان هست. یعنی کاملا به صورت معادله جهتش عوض شده، درست؟ بنابراین شما اونو اگر میتونستی به اصطلاح تو اون دوره، خب در واقع میشه گفت نمیشد کاری کرد، نمیشد کاری کرد، چون شما یعنی کاری هم که میتونستی بکنی کاری بود که بعد از مدت ها مثلا فرض کنید یه بخش کوچکی از جامعه، بچه هایی که رفتن توی جلوی دانشگاه تهران برای دفاع از فلسطین اکسیون گذاشته بودن، تظاهرات گذاشته بودن و این حرفا، یه کار کوچکی چیز. امروز ولی قضیه متفاوته، کاری که باید کرد و میشه کرد، چون این قضیه فعلا ادامه پیدا میکنه. ولی واقعا به یه معنا میشه گفت چیه؟ به یه معنا میشه گفت که طرف مقابل خودش اصلا ترغیب میکنه این روند رو، اصلا در واقع اصلش هم همینه، بدون این مثلا این تعرض وحشیانه و گستاخانه و ضد بشری ترامپ و نتانیاهو که یه همچین دینامیزمی تو جامعه شکل نمیگرفت و این تعرض همچنان هست، لبنان نشون داد هست و این ادامه پیدا خواهد کرد، چون اسرائیل نمیتونه متوقف بشه و چون اسرائیل نمیتونه متوقف بشه این ادامه پیدا خواهد کرد. جمهوری اسلامی برای در کنترل خیابان براش دشوار خواهد بود. نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که رفقا خیابون سازمان بدیم و این سازماندهی تو جنبه‌های مختلفی باید شکل بگیره و یک حقیقتا باید یه سازمانی داشته باشه، یه سازمانی که چیه بتونه به اصطلاح خودشو مستقل از دیکته مقامات رسمی و نهادهای رسمی حاکمیتی بتونه به اصطلاح ادامه حیات خودشو تضمین کنه و تبدیل بشه به یه نیروی مؤثری توی چی؟ توی معادلات سیاسی توی ایران. اولین گام هاشم ما رو با یه بیانیه هم دادیم، گفتیم ما دیپلماسی مخفی، من باید ممنوع بشه اصلا دیپلماسی مخفی، بعد باید رفت سراغ چیه؟ سراغ تصفیه جریانات مثل همین جریانات ستون پنجم از قبیل روحانی و غیر اون حرفا، بعد سراغ اقدامات اجتماعی، سیاست های اجتماعی، کلی آدم، صدها هزار آدم بیکار شدن، بعد برانگیختن برخی حساسیت ها. چون حقیقتا از یه رفیقی پرسیدم که این کارخونه‌ای که تعطیل میکنن، مثلا فرض کنید یارو اومده پتروشیمی رو بمباران کرده بعد تعطیل کردن، میگم خب برای چی تعطیل کردن؟ چقدر مگه این کارخونه خسارت دیده بود که تعطیل کردن؟ برای چی؟ خب حقیقتا یعنی از کجا میدونیم ما که این کارخونه‌هایی که می‌زنن یه دفعه تعطیل میشه، یه تولید متوقف میشه؟ برای از کجا ما می‌دونیم که این تولید که متوقف شده برای اعمال فشار نیست و حقیقتاً مثلا چیه؟ نمیشه اونجا ادامه داد تولید رو، نمیشه دستگاه رو تعمیر کرد یا هر چیز دیگه‌ای. اینا نکاتیه که میگم، ما به اطلاع دقیق نداریم ولی فکر می‌کنیم اینا چیزاییه که باید کار کرد روش، یعنی باید حساس بود روش. و خلاصه کلام وضعیت جامعه ایران، یعنی الان خیابان باید بتونه به عنوان یه نیروی دخالتگر توی وجوه مختلف سیاسی حاضر بشه و علاوه بر اون شعارهایی که مربوط چیز میده، مربوط به نمیدونم مرگ بر آمریکا و نمیدونم نسازش نه تسلیم و اینا رو میده، علاوه بر اونها بایستی تریبونی باشه برای اتفاقا برای دخالتگری توی زمینهای مختلف. بالاخره اونجا تو خیابون گله گله داره بحث میشه، صرف نظر از اون چه میدونم سخنرانی ها و این حرفا، تصاویری که ما دیدیم توی از مباحثاتی که گله گله داره میشه اینا، این تصاویر یادآور برای ماها، یادآور تصاویر دوران انقلابه که توی روبروی دانشگاه تهران و تمام اون خیابون انقلاب و اینا پر از همچین بحثایی بود. گروه های مختلف چپ و اینا بحث میکردن با هم دیگه، چپ راست مجاهد مذهبی داشتن بحث میکردن، البته گاهی وقت هم چماقدارای چیز میمدن و اون موقع میگفتن چماقدارای به اصطلاح حزب اللهی زهرا خانوم و هادی غفاری می اومدن و کتک می زدن و متفرق می کردن جماعت رو، که البته بگم که تمام اون جماعتداران بعدا سردمدار چیز شدن دیگه، اما آقای هادی غفاری و حتی خلخالی و همه اینا شدن جز سردمدارای اصلاح طلبان. به هر صورت این وضعیتی که هست و اینا کارایی که باید کرد، باید کرد و بستگی داره. اگر ما بتونیم، اگر واقعا خیابان بتونه خودش رو سازمان بده به عنوان یه نیروی که چیه، یه نیروی که قابل حذف نباشه، چون خیابان حذف بشه، خیابان حذف بشه، این فرصت تاریخی میره و از این خاطره، این 40 روز باشکوه، از این 40 روز باشکوه یه خاطره میمونه، نابود نخواهد شد. بالاخره این دوره دورانی که شروع شده، ممکنه یه از یه جای دیگه با یه مشکلات دیگه، بدبختی دیگه سر بلند کنه اینا، ولی این خیابان اگر بمونه سر جاش، اگه بتونه تحمل کنه حضور خودش رو، هم میتونه از جلوی اون ارتجاع لومپان فاشیستی رو بگیره. تنها چیزی که میتونه جلوی اون ارتجاع رو و گرفته جلوی اون ارتجاع لومپان فاشیستی رو، و هم میتونه شکل بده به یک جا به حساب مناسبات متفاوتی در آینده. اینکه تا چه حد میتونه این بره جلو، اینو باید دید که چه خواهد شد، چه جوری خواهد شد. بستگی به خود روال جنگ داره، به خود عملیات جنگی داره، به همه اینا داره. اینکه جامعه چقدر خسارت میبینه، چقدر غیره، اون حرفا باید اون وقت سرش صحبت کرد که تا کجا میشه رفت جلو. به هر صورت این سیر، این روند، روندیه که الان فکر میکنیم که بسیار باید رفت. و همین، من بحثم رو تمام میکنم و امیدوارم که گفتگوهای خوبی بشه و امیدوارم که خسته نشده باشید و امیدوارم گفتگوهای خوبی بشه. قربان شما.
ممنون بهمن جان، متشکر. حالا کسی که دست بلند نکرده، رفقا به هر حال میتونن دستشون رو بالا کنن، بیان صحبت کنن، یا نقطه نظراتشون و یا سوالاتشون رو بنویسن برای من یا برای خود رفیق بهمن، به هر حال برای کانال تدارکون بنویسن و به اصطلاح چیز بشه، خوانده بشه توی جلسه و مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. من فقط تا قبل از اینکه کسی به هر حال نوبت بگیره، یه سعی میکنم در تایید صحبت‌های بهمن یه در واقع جمع‌بندی بدم از این چیز، چون خب خیلی از این بحثایی رو که بارها شده وقتی سخنران میخواد مطرح کنه، خب به قول معروف یه جایش رو دیگه زیاد احساس میکنه لازم توضیح نیست. برای کسی که تازه آشنا میشه، تازه با این بحثا چیز میشه، بالاخره با این نقاطی ممکنه به قول معروف از چیز گذشته باشه. این بحثو بارها شده، بالاخره راجع به همین که دیپلماتیک کردن غزه چه بود، دورانی که این پروسات طی شد، دوره تو دوران رئیسی چی بود، قبلش حالا تو دوران روحانی و برجام و غیره چه جوری صورت گرفت. حالا من سعی میکنم یه به قول معروف سریع یه جنبندی از این قضایا لایه بدم. راستش مسئله دیپلماسی و دیپلماتیزه شدن غزه خب از قبل شروع شده، قبل از این غزه اصلا شروع شده، روندی بود که بعد از دولت روحانی، دولت رئیسی که شروع کرد به نام دولت انقلابی که ظاهرا سازشکار نیست یا جز اون چیز نیست و جز اون جناح اصلاح طلب و کارگزار و نمیدونم غیره نیست، این روند دیپلماسی رو به طور بسیار پنهانی تو دولت رئیسی دنبال میشد. یعنی بدونی که هیچ کی خبر داشته باشه، داشت تو عمان و جاهای دیگه این مذاکرات صورت میگرفت تو هیئت‌ها و به هر حال مسیری رو داشت طی میکرد برای خودش، که یک دفعه و همزمان بود با تسلیمات و تحولاتی که در سطح جهان توسط اسرائیل و آمریکا و غیره اتفاق میافتاد. تو دولت با روی کار آمدن ترامپ هم تشدید شده بود اون طرح ابراهیم و اینا، و قرار بود یک پروسه‌ای و پروژه‌ای در واقع تحقق پیدا بکنه که بالاخره تحکیم کنه موقعیت آمریکا رو به طور مشخص و اسرائیل رو در عنوان چیزش، ستون اون خیمه هژمونی آمریکا در واقع توی سطح جهان اونجا تحکیم کنه. به خصوص که این اتفاق در مورد روسیه و چین و در تقابلاتی که در اوکراین یا به هر حال تایوان و غیره صورت میگرد با یک گیر و پیچای شروع پیش میرفت. توی تقابلی که در اوکراین صورت گرفت ظاهرا باید یک دولتی که در هم شکسته شده بود بعد از فروپاشی شوروی باید خیلی ضعیف جلوه به قول معروف پدیدار میشد، ولی به هر حال دولت روسیه موفق شده بود خودش رو سریع بازسازی کنه توی یک دوره خاصی و جلوی این پیشروی رو به موقع بگیره، پیشروی اون بلوک غرب و ترانس آتلانتیک و اینا رو، و ممانعت جدی به عمل بیاره برای اینکه اونجا پیشروی صورت بگیره تو دوران چه ترامپ چه بایدن و غیره. از این برم خب چین هم موزلی بود که سنگین بود، وزنه سنگینی بود. حالا این خاورمیانه باید به هر حال تکلیفش روشن میشد. این بود که در این لحظه بود که اون شم و غریزه به اصطلاح حالا مقاومت فلسطین در غزه نمود پیدا کرد و به قول معروف یک ورقی رو شد. یه ورقی رو شد و در اونجا در وسط چیزهایی بود، به قول معروف مسیری بود که داشت دولت رئیسی طی می‌کرد توی اون مذاکرات پنهانش. در واقع اینجا دیپلماتیزه کردن غزه ادامه اون پروسه بود، چیزی که اصلا ناخواسته بود به یه معنا اون مسئله غزه برای جمهوری اسلامی و نمیتونست تو وسط مسیری که داره طی میکنه بره اونجا مثلا بخواد پروسه دفاع از غزه رو، دفاع جانانه از غزه رو در پیش بگیره و جلو ببره. این ماجرا بود، یعنی در واقع مسیر دیپلماتیزه کردنی که بعدها حتی تو دوران پزشکیان و اینها ادامه پیدا کرد به شکلهای دیگه تا چیز، از همونجا آغاز شده بود و این مذاکرات ادامه داشت. با روی کار آمدن دولت پزشکیان و غیره این روند ادامه پیدا کرد، این مذاکرات و دیپلماسی و غیره و اینها، تا اینکه به نقطه‌ای رسیدیم که در واقع این جنگ در نتیجه جنگ غزه و غیره ماجرای به قول بهمن که مطرح می‌کنه این بود که باید یک نیروی ضعیف‌تری در واقع اینجا مورد تهاجم قرار می‌گرفت، زمین زده می‌شد و ضمن این که غیر از اسرائیل که این براش اهمیت داشت تو صحبت‌های بهمن بود به عنوان یه فاکتور جدی که باید این منطقه رو مسئلهش رو یک دفعه حل کنه، خود افول هژمونی آمریکا هم نیاز به این داشت که اینجا میخش رو بکوبه و این منطقه تفاوت داشت با مثلا حالا آمریکای لاتین. این میخی که اینجا بکوبی و تحکیم کنی حلقوم چین هم در واقع به یه نوع فشار دادی و تونستی اون بازسازی بکنی و اون بخشی از اون اقتدار بین المللیت رو و حالا سرعت اون افول رو حداقل کم کنی تا اطلاعات زمینی یا حتی شاید چیزش کنی، پشت سر بذاریش، کنار بزنی. اینه که تو این لحظه به قول معروف تصمیم بر این که تهاجم بکنن و تکلیف قضیه ایران رو هم یک سره بکنن و مسئله اون محور مقاومت و اینا به طور جدی دنبال می شد و این در واقع توی همون دوره دولت رئیسی که توی اون مسائل پیش اومد، مسئله غزه پیش اومد و بهمن اشاره کرد که کتائب عراق اجازه در واقع جنگیدن نداشتن، دست حزب الله لبنان بسته شد برای اینکه بتونه وارد درگیری با اسرائیل بشه و اینها و فقط یمن بود که خودش خودمختارانه وارد اون عرصه شد. این در پی اون پروژه دیپلماتیکی بود که باید این به قول معروف سپاه قدس بعد از قاسم سلیمانی به یه معنا به مرحله انحلالی میرسید. از اون زمان شما دوباره دیگه اصلا صحبتی از سپاه قدس نیست. باید به قول معروف به اصطلاح تو گیوم نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی باید تضعیف می شدن، چه در عراق چه در فلان، یعنی اون جنبش مقاومتی که به اصطلاح شکل گرفته بود و اینا داشت جلو می رفت توسط هم تو همون دولت رئیسی و توسط وزیر امور خارجه انقلابی به اصطلاح دولت رئیسی. یعنی این ماجره بود که ادامه داشت و به همین دلیل هم خب نمیخواست دیپلماتیز رو باید میکرد قضیه رو باید یه زوری به قول من رو مسئله شو حل میکرد و نمیتونست به دفاع برخیز اصلا و نمیخواست به دفاع برخیز. حالا تو دولت پزشکیان این مسئله مذاکرات همچنان ادامه داشت که توی بقول معروف بقول خودشون ترامپ بمب زد وسط میز مذاکره توی اون جنگ قبل از جنگ 12 روزه وسط مذاکره، چون اصلا قصدشون این نبود که با مذاکره چیز رو حل کنن با جمهوری اسلامی. مس پروژه بزرگتری داشت آمریکا توی منطقه. و بعد از پایان جنگ 12 روزه و اینکه اهدافشون در اون مقطع و به طور مستقیم تحقق پیدا نکرد، ادامه پیدا کرد تا قضایای همین دی ماه که اون مسئله به اون شکل سازماندهی شد و بعد از اون این جنگ. حالا ماجرا این بود که به قول ظریف قبل از شروع این جنگ آقای عراقچی تو مذاکرات در طبق اخلاص و از روی به قول معروف با سخاوتمندانه ترین چیز با سخاوتمندی تمام دولت جمهوری اسلامی توسط مذاکراتی که توی با اخیری که قبل از جنگ وجود داشت آماده شده بود که همه چیز رو بده. با وجود این آمریکا مسئلهش این نبود، مسئلهش این بود که باید این به قول معلولات محل رو که بسیار توی چیزای بین المللی توی نیرو به اصطلاح کشورهای اقتدارگرای جهان ضعیف‌تر از اونا بود در مقابل روسیه و چین، اینو همینجا لتوپار میکرد و اصلا به قول معروف به این مسئله غنی‌سازی و اینا براش اهمیت چندانی در واقع نداشت، بهانه‌ای بود برای اینکه کار نهایی رو بکنه و وارد میدان شد. علی‌رغم اینکه میگم به قول خود ظریف با سخاوت تمام جمهوری اسلامی توی روزهای آخر مذاکرات حاضر به پذیرش همه چیز شده بود، یعنی حتی غنی‌سازی صفر، حتی مسئله موشکی و اینا رو تا اونجایی که میتونه کاهش بده، یعنی اینا چیزایی بود که حتی اینا راهش رو باز گذاشته بودن و حاضر بودن بدن. با وجود این باز حمله صورت گرفت به اینکه ما میخواییم نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کل سرزمین ایران رو در واقع به چیز بکشیم، به چالش بکشیم و تجدید کنیم و به هر حال به سمت نابودی ببریم، مثلا همون نابودی که در کشورهای دیگه نمونهش رو دیدیم، لیبی و عراق. این پروژه بود. حالا چیزی که اتفاقی که افتاد در واقع جمهوری اسلامی ناچار شد، چه تو جنگ اون 12 روزه چه تو این مقطع، ناچار شد در واقع از اون موقعیتی که توی مذاکره همه چیز رو حاضر بود بده به اینکه شروع به مقاومت بکنه. و این مقاومت توسط با حضور مردم تو خیابان به اصطلاح مشروعیت پیدا کرد و قدرت گرفت و جلوی تمام اون اراذل و اوباشی که قرار بود به قول معروف به عنوان نیروی اجتماعی غرب عمل کنن و جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اون پروژه رو جلو ببرن در به قول معروف تجزیه ایران و غیره، جلوی اونها رو گرفتن. یعنی این و این نقطه بود که اون جناح به قول معروف بخش نظامی حاکمیت یا جناحای به اصطلاح حالا مقاومت حاکمی جمهوری اسلامی استقبال کردن، چون میدونن کمکیه دیگه، این اومده و چیز کردن در واقع تایید کردن و چیز کردن استقبال کردن که این خیابان ادامه پیدا بکنه و حضور خیابانی مردم ادامه پیدا بکنه تا جلوی اون جریانی که به شکل کودتایی قرار بود بیاد جلو، حالا تا توسط مثلا ایادی علنی رضا پهلوی یا مجاهد یا هر چیزی یا اون جریان رو بگیره و همین که جلوی کودتای داخلی رو بگیره توسط جریان اون بسلا اون چیزی که اون ستون گسترده پنجم، ستون پنجم گسترده رو بگیره، چون داخل حاکمیت بود. حضور مردم تو خیابون و این وضعیت تا سه هفته اینها رو به سوراخ‌هاشون کشونده بود، امثال ظریف و روحانی و غیره و غیره و همه اینا، که بعد از سه هفته با صحبت‌های موسی غنی نژاد به عنوان اولین نفر در واقع که چرا شما اجازه ندارید مالکیت کسی رو سلب کنید، نمیدونم خانه نمیدونم سلبریتی یا نمیدونم عوامل ایران اینترنشنال در ایران رو مصادره کنید، مالکیت خصوصی مقدسه و جنگ باید بره به سمت صلح و چیز نشه. و ظریف هم که اعلام کرد که توی یک چیزی که آقا اینجوری ادامه پیدا کنه ما اقتصادمون زمینگیر میشه و غیره و غیره. در واقع این نبوتاره. یعنی ماجرا به این شکل شد که به اصطلاح و این حضور خیابانی ابعاد دیگری داد به مسئله. یعنی دیگه دست تمام اون جناها رو، اولا حضور خیابانی تمام اون جریانات ابتذالی و مبتذل و منحط میدونم وابسته به غرب و امپریالیسم و اسرائیل رو بست. ثانیاً این چیزها رو محدود کرد، یعنی محدودیت جدی برای این جناح غربگرا، جریان غربگرای در اون حاکمیت که به قول هم دیگه غربگرا میگیم کافی نیست بگید یعنی به جواب نمیده، جلوی اینا رو گرفت. اینجاست که مسئله خطرناک شد. یعنی این جریان خیابان اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه، تداوم پیدا بکنه و بتونه در واقع با حضور خودش تعیین کننده باشه تو سرنوشت مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم، تو ایجاد یک اتحاد منطقه‌ای در واقع در مقابل اسرائیل و آمریکا، این جریان این غریزه توش هست که میدونه با کی داره در داخل میجنگه. خیلی هم این تو روزهای آخر و اینا در تمام مدت آشکار شد. به قول یه نفر گفته بود، اعلام کرد که تو همه کشورهای حکومت ها موقعیت صدا دارم من تو جلسه
الان داری منتها نبود بره. گفتی اینجا مشکل شروع میشه و بعد دیگه قطع شد صدا، همینجوری قطع و وصل میشد و دیگه نبود یه مدتی.
آره به هر حال امیدوارم الان بتونم همین جملات آخر رو بگم. ماجرا اینه که این حضور اجتماعی در حد مسئله جنگ خاتمه پیدا نمی کنه. این حضور اجتماعی به محدود کردن دست تمام اون عناصر اتاق بازرگانی، اون جریاناتی که خواهان سازشن، خواهان به سابقه به همان نوکری آمریکان، تمام اون که مثل اختاپوس این چیزاشون و دستاشون توی حیات اقتصادی مردم بردن، توی جراحی اقتصادی به قول معروف اعمال میکنن و غیره، این حضور اجتماعی و حضور خیابانی تمام اونا رو محدود میتونه بکنه در ادامه خودش. بنابراین خطرناک، بنابراین باید این به قول معروف مسئله رو هرچی سریعتر حل کرد و به هر حال چیزی بود، جمع‌بندی بود که به نظر من حالا جمع‌بندی که چرس کنم یه توضیح مجددی بود به صحبت‌های بهمن.